28 بهمن 1404. سلام، امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستین در صحت و سلامت باشین و ممنونم که اینجایین و این بار هم قراره به من گوش بدین. برای من خیلی ارزشمند حضور شما در اینجا و ازتون ممنونم که در این مسیر ادامه دادن مسئولیت پذیر هستین. امروز 40 روز از روزی که عزیزانمون رو از دست دادیم و نمیدونستیم که از دستشون دادیم، از همه جا بی خبر بودیم، گذشت. همیشه میگم میگذره، اما چجوری گذشتنش مهمه. میگذره، تنها خوبی این دنیا اینه که میگذره، اما خب گذشتن گاهی وقتا خیلی با درده، مثل این 40 روزی که گذشت. گذشتن گاهی وقتا خیلی سنگینه، مثل تمام این 40 روزی که گذشت. و گاهی وقتها ما توقع داریم که همه چیز عادی بشه، حتی سوگ. با خودمون میگیم که بابا از قدیم گفتن خاک سرده، چرا کم نمیشه، چرا نمیتونیم برگردیم به زندگی. اما ما احساسات و احوالات متفاوتی رو در این روزها تجربه کردیم، پس بهتره که روش‌های درک این شرایط و مقابله با اون هم متفاوت باشه. این سوگ با همه سوگ‌هایی که ما در گذشته داشتیم متفاوته و انواع مختلفی داره. همونطوری که تو اپیزودهای قبلی براتون گفتم، انواع مختلفی داره، یعنی سوگواری برای چیزهای مختلفی که از دست رفته علاوه بر عزیزانی که از دست رفتن. به هر سو امروز میخوایم با همدیگه در مورد همین احساسات صحبت کنیم و یه موضوع خیلی جالبی که من تصمیم گرفتم امروز در مورد صحبت کنم اینه که از این روزهای سخت ما چی به دست میاریم. آیا واقعا این روزهای سخت هم چیزی برای ما دارن؟ و تصمیم گرفتم در موردش براتون صحبت کنم. من ممنونم که برای من کامنت میذارین. قبل از شروع اینو بهتون بگم، دیروز یه کامنتی گرفتم از شما، خیلی برام ارزشمند بود. نوشته بودین که آزاده، من این چند وقت احساسات خیلی زیاد و عجیبی رو تجربه کردم و همش به خودم میگفتم چرا این حسو داری، چرا اینجوری. بعد میام اپیزودا رو گوش میدم، میبینم که تو همین احساسات رو داری، بعد میای میری بررسیش میکنی، ریشش رو به ما میگی و میگی از کجا اومده، میری دنبالش و توتوی قضیهش رو در میاری و میای میگی و من اون موقع احساس میکنم من تنها نیستم. و این من تنها نبودنه و حضور این اپیزودا در کنار شما، اگر این حس رو به شما بده، برای من خیلی ارزشمنده. من فقط دوست دارم به هر صورتی که میتونم در این روزها کنار شما باشم و باز هم ازتون ممنونم. امروز من باز هم یادآوری کردم با خودم چند تا چیز رو. یه چند روزیه که من به سختی خودم رو کشوندم و ورزش رو شروع کردم. ورزش که حالا به صورت مرتب باشه. ببین، هر روزش سخته. برای اینکه مجبور شم ورزش کنم، چون من همیشه تو خونه ورزش میکنم و تو این چند سال همیشه با کلاس‌های آنلاین و آفلاین و اینا تو هر محیطی که بودم ورزش کردم، رفتم و باشگاه ثبت نام کردم که خودم بکشونم از خونه، برم بیرون و برم توی محیط دیگه‌ای و اونجا مجبور باشم که این کار رو انجام بدم. اما ببین، فروپاشیدن به یک اشاره بسته است. یعنی با یه چیزی تو میتونی سریع فرو بپاشی از هم. مثلا داری ورزش میکنی، به سختی یه تیکه آهنگ، یه حرف، یه تصویر، یه چیزی میاد تو ذهنت و یهو تو از هم میپاشی. یعنی اصلا اینقدر انرژیت میاد پایین که نمیتونی ادامه بدی به ورزش. مثلا من یکی دو بار نزدیک بود بزنم زیر گریه، چشام پر از اشک شد، بعد خودم رو کنترل کردم و گریه نکردم، ولی اون حال به هم دست داد. یعنی اگر تو فضایی بودم که تنها بودم، قطعا میزدم زیر گریه. میخوام بهتون بگم که فرو پاشیدن خیلی این روزا راحته. یا فرو پاشیدیم یا در حال فرو پاشیدنیم یا برای فرو پاشیدن با منتظر بهونه ایم. و این موضوع خیلی عادیه. به هر حال فرو پاشیدن راحت تر از ادامه دادن تو این روزا، و شاید عجیب باشه اما من رفتم و خوندم و دیدم از نظر روانشناسی هم همینه. خب زمانی که یه بحرانی اتفاق میفته، داخل پرانتز بگم که بحران به معنی شرایط بحرانی حتما نیست، یعنی لزوما این نیست که شرایط بحرانی باشه. شاید زندگی شما در منزلتون، در خونتون، در اون محیطتون عادی باشه، ولی شرایط فکری و ذهنی ما الان بحرانیه. البته که خب شرایط بیرون از منزلمون هم بحرانیه. به هر حال چون فشارهای مختلفی، دردهای مختلفی و غمهای مختلفی و این روزها داره تجربه میشه، شرایط ذهنی ما تو حالت بحرانی قرار گرفته. خب زمانی که این شکلی هستیم و این تجربیات رو داریم، شوکه میشیم، هیجانی میشیم، خشمگین میشیم، سوگوار میشیم و بدن ما میره تو حالت آماده باش. ترشح آدرنالین بالا میره و سیستم عصبیمون هم فعال میشه. توی اپیزودهای قبلی در مورد صحبت کردیم و ما یه جور انرژی داریم. این انرژی زیاده یه جورایی و موقته، مثل انرژی که روزای اول داشتیم. نه این انرژی، منظورم اون انرژی بالای مثبت نیستش که مثلا باهاش بریم هزار تا کار بکنیم. یه چیزی در ما ولول میکنه، یه چیزی در ما میجوشه. روزای اول یه چنین حسی رو داشتیم، اما وقتی زمان گذشت و به همین روزا رسیدیم، اون موج اولیه فروکش میکنه و چیزی که جایگزینش میشه اغلب شبیه خستگیه. خستگی که ساده نیست، با خواب برطرف نمیشه، یه جورای خستگی عصبیه و مزمنه، یعنی همش با ماست. استراحت هم میکنیم از بین نمیره. خب من جلوتر توی اپیزودهای قبلی بهتون گفته بودم که بدن ما سیستم و ساختارش این شکلی نیست که برای این حالت هشدار رو برای طولانی مدت نگه داره. وقتی سیستم استرس در بدن ما فعال میشه، باید قاعدتاً بعدش فروکش بکنه و خاموش بشه. خب اگر بحران کوتاه باشه، این چرخه کامل میشه، یعنی استرس میره بالا، تمام اون حالتهایی که گفتیم هم فعال میشه و بعدش فروکش میکنه. اما زمانی که فشار ادامه داره، و این فشار انفجاری نیست، یادتونه در مورد فشار مزمن براتون گفتم، فشار هست، همش هست، مثل یه آهنگ بی کلام داره روی زندگی ما دائما پلی میشه و هست دیگه، با یه فشار آرومی ولی همچنان هست و بدن ما وارد استرس مزمن سطح پایین میشه، یعنی اون سطحش پایین حاد نیست، خیلی زیاد باشه، هیجانی باشه، ولی هست مثل یه درد کوچیکی که تو بدن ما هست و نیش میزنه همش. و خب مسلماً اینم خطرناکه به خاطر اینکه میتونه یه تهدید بزرگی برای بدن باشه، چون بدن ما هنوز آرامش نداره. خب واسه همینه که الان این روزا ممکنه بگین که من دیگه تمرکز ندارم، انگیزه ندارم، حوصله ندارم، زود عصبانی میشم یا بی‌حس شدم، و همه اینا میتونه نشونه تخلیه یا اون منابعی باشه که داشتیم. پس اگر همه اینا رو این روزا دارید تجربه میکنید، مثل همیشه خوبه که بدونیم از کجا میاد و دلیلش رو بدونیم. من همیشه میگم که جهل نسبت به هر موضوعی، ترس نسبت به اون موضوع رو بیشتر میکنه. وقتی که در موردش میفهمیم، انگار که یکم آرامش پیدا میکنیم. خوبه که بدونیم الان این احساساتی که تجربه میکنیم از جنبه های مختلف از کجا میاد، تا بتونیم حداقل در اولین مرحله درکش کنیم و کنار خودمون باشیم. و یه نکته مهمی که هست اینه که ما هر بحرانی که تو زندگیمون داریم، اینجوری نیستش که بحران بیاد و بره. بحران ما رو تغییر میده. هر بحرانی که باشه یک تغییری در ما ایجاد میکنه. یه نگاهی به زندگی که تو چند سال گذشته داشتین بکنین. قطعا همه ما بحرانهای زیادی رو چه به صورت شخصی، چه به صورت گروهی و عمومی تجربه کردیم. حالا همه چیزهایی که مربوط به شرایط کشور بوده رو، نه شرایط زندگی شخصیتون هم دارم میگم. ببینید که از هر بحرانی که گذر کردین، یه سری تغییرات در شما ایجاد شده. برای خود من خیلی خیلی واضح بوده، روشن بوده یه چنین چیزی. من بحرانهای زیادی رو تو زندگیم داشتم و هر باری که از هر کدومشون گذر کردم و رد شدم، یه آدم دیگه ازش در اومدم بیرون. حالا ممکنه همون اول تغییرات رو ندیده باشم، اما یه چند وقتی که گذشته دیدم که من چقدر عوض شدم و اون بحرانه چقدر تونسته روی من تأثیر بذاره، حالا تأثیر مثبت یا منفی. و قضیه این از بحران رد شدنه و تغییر کردنه یه وقتایی رشده، رشد پس از آسیبه. اما همونجور که گفتم از تجربه شخصی خودم، این رشد فوری اتفاق نمیافته. قبل از این رشد یه مرحله مبهمی وجود داره، مثل مرحله که الان هممون توشیم و شکل جدیدی به ما نداده. یعنی ما الان تو همون ابهامه هستیم، نه رشد کردیم، انگار که معلق موندیم، واقعا نمیدونیم که چجوریه. مثل خواب، حالت خواب و بیداریه، مثل برزخه. یعنی اون رشد اتفاق نیفتاده الان، ممکنه بعدن اتفاق بیفته، ولی خب ما هنوز چون تو فشار مزمن هستیم نمیتونیم این رشد رو هم داشته باشیم قاعدتا. یادتونه کتاب انسان در جستجوی معنا رو براتون خوندم؟ البته چندین بار براتون خوندم. یه جای جمله معروف داره که میگه وقتی ما قادر به تغییر شرایط نیستیم، به چالش کشیده میشیم که خودمون رو تغییر بدیم. الان هم دقیقا ما هممون تو همین مرحله ایم. شرایط بیرونی هنوز تو دست ما نیست، هنوز متاسفانه نمیتونیم چیزی رو تغییر بدیم. تا یه جایی مسلما تلاش انجام شده، ولی الان دیگه یه جوری شده که موندیم. یعنی الان باید چی کار کنیم؟ هر کاری که از دستمون برمیاد میکنیم، ولی میبینیم زورمون به تغییر دنیای بیرون هنوز نمیرسه. اما یه چیزی در درون همه ما در حال تغییر کردنه. اگر دقت کرده باشین، ما چند نوع واکنش توی این چند وقت دیدیم از خودمون یا از آدمای دیگه، و من میگم حالا تو سه دسته خودم میذارمشون. بعضیا محافظه کارتر شدن، اعتمادشون کمتر شده، بعضیا حساستر شدن، شکننده تر شدن، زودتر میشکنن، بعضیا عمیق‌تر شدن، ارزش‌هاشون تغییر پیدا کرده، اولویت‌ها رو باز تعریف کردن. و هیچ کدوم از اینها عجیب نیست. هر کسی بسته به ساختار عصبیش ممکنه واکنش متفاوتی داشته باشه. مثلا بعضیا ممکنه ما فکر کنیم که خیلی عادی شدن و مثلا بگیم چرا بعضی اینقدر سریع برگشتن به زندگی، چرا میخندن، چرا کار میکنن، چرا برنامه ریزی میکنن. بچه یادتونه من توی اپیزود قبلی گفتم، گفتم مغز ما برای بقا طراحی شده، نه برای موندن طولانی در سوگ. و براتون توضیح دادم که خب ما الان چون مدت زیادی در سوگ موندیم، یه سری اتفاقات برای بدنمون افتاده. حالا نمیدونم اون اپیزودو گوش دادین یا نه. و براتون اینم گفتم، حالا اینم تکراریه ولی باز میگم براتون، گفتم که اگه مغز ما مدت زیادی تو حالت هوشدار بمونه، چند تا اتفاق بر سیستم عصبی ما میفته. ممکنه که عادی سازی کنه، ممکنه به صورت افراطی مشغول بشه یا بی‌حسی رو تجربه کنه. یعنی این مکانیزم رو داشته باشه و این شکلی نشونش بده. پس بهتر که این رو بدونیم، یعنی در مورد این مکانیزم ذهن بدونیم، در مورد کار سیستم عصبی بدونیم که چه شکلی کار میکنه، و زیاد برامون سوال نباشه که چرا واکنش های ما آدم ها نسبت به یک موضوع مشابه متفاوته. اینجوری ممکنه که خودمون تو حالت مقایسه قرار بدیم، و وقتی تو حالت مقایسه قرار میدیم چند تا حالت اتفاق میفته. ممکنه وقتی یکی رو میبینیم که برگشته به زندگی، اول بیایم به خودمون بتوپیم، بگیم که بابا تو هم جمع کن خودتو، نمیتونی برگردی به زندگی. و این دقیقا نقطه مقابل اون چیزیه که همیشه من میگم کنار خودت باش، احساساتت رو ببین، با خودت همدل باش. یا ممکنه یه اتفاق دیگه بیفته، مثلا ما واکنش نشون بدیم به اون طرف، بگیم بابا تو چرا اینجوری، تو فلانی، تو اینجوری، اصلا برگشتی به زندگی عادی و فلان. باز ممکنه که اون تنش ها اجازه بده که ما سیستم عصبیمون یه جورایی حالش خرابتر بشه. واسه همین بهتر که بدونیم که پشت هر کدوم از این واکنش ها ممکنه چی باشه. ولی من امروز میخوام در مورد ادامه دادن و اینکه چه چیزی به ما اضافه میشه و چه درسی به ما میده و ممکنه که چه تغییراتی در ما ایجاد بشه صحبت کنم دیگه. یادتونه در مورد ادامه دادن جورتر گفتم ادامه دادن همیشه با حال خوب نیست، ادامه دادن گاهی وقتا درد داره. ببین، ادامه دادن یعنی انکار نکردن درد. ما درد رو انکار نمی کنیم، اما اجازه نمیدیم که کل زندگیمون رو هم متوقف کنه. یعنی زمانی که ما میخوایم ادامه بدیم، یادتون همیشه میگم یک خنجری در قلب من با زانوهای شکسته، ولی ادامه میدیم. یعنی تو با وجود تمام دردهایی که داری، اما به یک صورتی داری ادامه میدی. پس انکار کردن نداره، ادامه دادن انکار کردن نداره. ادامه دادن یعنی زندگی کردن توی مقیاس کوچکتر. ممکنه گاهی وقتا فقط به شکل امروز رو زندگی کردن باشه، امروز رو جمع کردن باشه، کار کوچیک انجام دادن باشه، ارتباط کوچیک نگه داشتن باشه. اون اپیزودی که در مورد مسئولیت پذیری بود رو گوش کنید. من خیلی کلی الان دارم میگم، اونجا با جزئیات بیشتری براتون توضیح دادم. خب بچه ها، ادامه دادن انرژی خیلی زیادی میخواد، خیلی زیاد. دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که فروپاشی غریزیه، ولی ادامه دادن انتخابیه. انتخاب انرژی میخواد و تو اگه قرار باشه یه چیزی رو الان انتخاب کنی، باید براش انرژی بذاری. این شکلی نیست که ذهنت بخواد غریزی کار رو انجام بده. ما اون هیجان اولیه‌ای که داشتیم فروکش کرده و الان وارد یه فضای جدیدی شدیم که نه خیلی توش خشمگینیم مثل روزای اول، نه خیلی امیدواریم. خشمگین هستیم، امیدوار هستیم، ولی اون هیجانی بودنش رو دارم میگم. و این خاکستری شدنه، خاکستری بودنه خیلی فرساینده تره. اما یه موضوعی که هست، باید بدونیم که شخصیت‌های جدیدی توی همین زمان داره از ما شکل می‌گیره و شاید اصلا مشخص نباشه، اما همین بحران‌هایی که توش هستیم ممکنه مرزهای تازه، اولویت‌های جدید، ظرفیت تحمل بالاتر رو در ما بسازه. خب برای همه ما مرزهای جدیدی در حال ساخته شدنه. ما فشار مزمن رو تجربه کردیم و می‌کنیم و مغز ما شروع کرده به اینکه تحمل رو دوباره برای ما تعریف مجدد کنه. خیلی از چیزایی که قبلا برامون عادی بود الان دیگه اصلا قابل قبول نیست. مثلا ممکن بود بحث‌های فرسایشی قبلا قابل قبول بوده باشه برای ما، آدم‌هایی که فقط از ما انرژی می‌گرفتن، حالا دوستایی که انرژی می‌گرفتن از ما، یا کارهایی که فقط از سر عادت انجام می‌دادیم، اما الان دیگه این شکلی نیست. یعنی الان برای ما دیگه عادی نیستن. و این بحران یه سوال جدی رو جلوی ما می‌ذاره، اونم اینه که چی واقعاً ارزش موندن تو زندگیمون رو داره. یعنی الان به این فکر می‌کنیم که چی واقعاً ارزش موندن تو زندگیمون رو داره. ما تحمل برامون باز تعریف شده. این شکلی نیستش که بتونیم همه چیز رو تحمل کنیم. اون چیزایی که ارزش داره رو تو زندگیمون نگه می‌داریم. و خیلی هم عادیه. ما زمانی که تو فشار شدیدیم، سیستم اولویت بندی مغزمون فعال میشه. خب قطعاً مغز تو بحران دنبال بقاه و برای بقا باید انرژیش رو به چیزهای ضروری بده. پس میاد به شکل دقیق تری مرزبندی میکنه، اولویت بندی میکنه و شاید اون چیزهایی که دقیقاً تا 2 ماه پیش براش اولویت داشته دیگه اولویت نداشته باشه. ممکنه این روزا به خودتون بگید من دیگه مثل قبل نیستم. ممکنه که تحمل یه سری چیزهایی که تا همین 1-2 ماه پیش براتون عادی بوده رو نداشته باشین. ممکنه که تحمل یه سری آدم رو نداشته باشین. تحمل بودن کنار یه سری آدم و صحبت کردن باهاشون رو نداشته باشین. ممکنه تحمل انجام دادن یه سری کارها رو نداشته باشین. پس اگر که این حالت بهتون دست داده، بدونین که توی بحرانیم، ذهنتون در حالت بقای سعی میکنه اولویت رو به چیزهای ضروری تر بده تا انرژی کمتری به شما از شما بگیره. و مسلماً توی ادامه دادن این موضوع خیلی مهمه که بدونیم، چون ما الان فرض رو بر این بگیریم که انتخاب کردیم که ادامه بدیم، خود این انتخاب هم قراره از ما انرژی زیادی بگیره و سخت باشه. پس ما با دونستن این که چرا خیلی از چیزهای مثل قبلی دیگه برامون عادی نیستن، خیال خودمون رو راحت میکنیم که این سیستم واکنشی مغز ماست. مورد بعدی اینه که یه سری از ارزش‌های ما در حال بازتعریف شدنن. ما دچار بازبینی ارزش‌ها شدیم. خب وقتی امنیت متزلزل میشه، چیزایی که قبلا مهم بودن ممکنه ناگهان کم اهمیت بشن، مثل یه سری از رقابت‌هایی که داشتیم، یه سری مقایسه‌های اجتماعی، مثل یه سری تلاش کردن‌های بی هدف، مثل یه سری کارهایی که تو زندگیمون می‌کردیم و انرژی براشون می‌ذاشتیم و فکر می‌کردیم ارزشن، ولی این روزها دیگه بی اهمیت شدن برامون، و یه سری چیزهای ساده که ممکنه قبل از این اهمیت چندانی نداشتن الان پررنگ‌تر شدن، مثل ارتباطات واقعی، مثل خانواده، مثل بدن، مثل سلامت روان، مثل آرامش یا مثل وطن. یه سری چیزها ارزشش اومده بالا، مهمتر شدن. بازبینی ارزش‌ها یعنی این که شکل نگاه کردن ما به یه سری از چیزها عوض شده و اومدن تو اولویت، اومدن بالا. وقتی ارزشمند شدن، ما برای اونها بیشتر انرژی میذاریم. باز هم توی همون کتاب انسان در جستجوی معنا یه تیکه داشت که میگفت زندگی هرگز از معنا خالی نمیشود، حتی در رنج. تنها شکل معنا تغییر میکند. خب الان برای خیلی از ماها معنا داره شکل عوض میکنه، داره مدلش عوض میشه، ساده تر میشه، واقعی تر میشه. اگر دقت کرده باشیم برای هممون این اتفاق افتاده. سومین موردی که میخوام بگیم ظرفیت تحمله، که این روزا در ما خیلی در حال تغییره. یه اسمی هست به اسم پنجره تحمل. پنجره تحمل یعنی محدوده‌ای که ما میتونیم داخلش هیجان رو تجربه کنیم. این هیجان تجربه کردن یه مدلی داره، نباید باعث بشه فرو بریزیم یا بی‌حس بشیم. خب اول بحران‌ها، وقتی بحران‌ها شکل می‌گیرن، این پنجره کوچیک میشه، آدم زودتر تحریک میشه، زودتر به هم می‌ریزه. اما اگر توی اون زمان ما فرو نپاشیم، کم کم این پنجره تحمل میتونه بزرگتر بشه. یعنی چی؟ یعنی شاید الان تحمل تو کمتر شده، اما اگر آگاهانه از این مرحله رد بشی، در آینده ظرفیت عاطفی ما بیشتر میشه، تحملمون بیشتر میشه و دقیقا همون رشد بعد از آسیب اتفاق میفته. ممکنه که ما این رو در عمق روابطمون ببینیم و قدرت‌های شخصیمون تحملمون بالاتر بره. تو موارد مختلفی، یعنی چه در زندگی شخصیمون چه در تعامل با دیگران، ممکنه این با بزرگ شدن پنجره تحمل رو به وضوح ببینیم. اما یه موضوع رو در نظر بگیریم که خیلی مهمه بچه‌ها، اونم اینه که این رشته واقعا خودکار اتفاق نمی‌افته، با آگاهی اتفاق میفته. حالا من جلوتر سعی میکنم چند تا مورد خیلی ساده‌ای که کمک میکنه به این که ما توی این مرحله هم رشد داشته باشیم رو بهتون بگم. یه مورد دیگه ای که هست اینه که مورد چهارم، هویت ما در حال جابجا شدنه. وقتی یه بحرانی به صورت جمعی اتفاق میفته، هم هویت فردی و هم هویت جمعی رو تکون میده. ما قبلا یه روایت از خودمون داشتیم، از جامعهمون داشتیم، از آینده داشتیم، اما الان اون روایت ترک برداشته و ما ذهنمون وارد بازنویسی داستان شده و خیلی همین مرحله دردناکه. و چون ما ذاتن انسانها ذاتن موجودات داستانسازی هستیم، به آیندهی که تو ذهنمون ساخته بودیم عادت کردیم و الان دیگه اون داستانه کامل نیست و مثل اینکه باید یه روایت جدیدی بسازیم و باید روش آگاه باشیم. همچنان میگم این موضوع خیلی دردناکه. ساختن روایت جدید خیلی سخت، مبهمه و خیلی هم انرژی از آدم میگیره. اما خب روایت فردی و گروهی همه ما آدم ها تغییر پیدا کرد. یه موضوع دیگه هست اینه که حساسیت‌های اخلاقی توی این روزهای بحرانی در حال تست شدنه. خیلی از ماها و آدم‌هایی که می‌شناسیم خیلی زود حساس شدن و زودتر ناراحت میشن. حالا به هر چیزی که هست، به بی‌عدالتی که هست، به خشونتی که هست، به حرف‌هایی که هست بقیه میزنن و شاید واقعاً بخوام بگم این عصبانیت نیست بچه‌ها، این نشونه فعال شدن سیستم اخلاقیه. یعنی تو اخلاق مداری که بابت یه سری چیزها داری حساسیت نشون میدی و میخوام بهت بگم که این خیلی عادیه، چون وقتی بحران رخ میده مغز، قسمت اجتماعی مغز ما بیشتر فعال میشه. ما همش دنبال معناییم و دنبال عدالت میگردیم. من توی یکی از اپیزودها در مورد این عدالت جویی ذهن صحبت کردم و یه چیزی هست، ببین این حساسیت پس عادیه خب، ولی اگر هدایت نشه و ما روش آگاه نباشیم ممکنه به صورت خشمی که درستم نیست نشون داده بشه. اما اگر آگاهانه این حساسیت رو داشته باشیم، یه پایه اساسی از اخلاق مداری در خودمون ساختیم. مایی که نسبت به بی‌عدالتی و نسبت به این اتفاقاتی که افتاده بی تفاوت نبودیم که هیچ حساس هم بودیم. باید یکم روی این موضوع هم آگاهی باشیم، آگاهی داشته باشیم. خب همونطور که من گفتم این رشدی که ما انتظار داریم اتفاق بیفته به صورت خودکار اتفاق نمیفته. ما باید یه سری کارها رو بکنیم، باید آگاهی باشه تا از این بحران هم که وقتی در میایم بیرون رشد داشته باشیم. این رشد اصلا به معنای اون رشدی که ما قبل از به وجود اومدن این بحران داشتیم نیست بچه ها، این رو دقت کنید بهش. بحران ها وقتی به وجود میان به صورت خودکار یه سری ارزش ها رو در ما تکون میدن، اما اگر که ما خودمون آگاهانه نیایم و یه سری شکل به اینها ندیم ممکنه که یواش یواش نسبت بهشون سرد بشیم. من چند تا تمرین ساده برای شما میذارم که اگر صلاح دیدین و حوصله‌اش رو داشتین این چند تمرین رو روزانه انجام بدین. تمرین اول اینه که بیاین ارزش ها رو بنویسین، زیادم نه، یه کاغذ بردارین و 3 ستون بنویسین. ستون اول چیزهایی که قبلا برات خیلی مهم بودن، ستون دوم چیزهایی که الان برات خیلی مهمترن و ستون سوم این که چیزهایی که دیگه بهشون انرژی نمیدی. مثلا بخوام بهت بگم، ستون اول می‌نویسی قبلا رقابت تو فضای کاری برام خیلی مهم بود، تو ستون دوم می‌نویسی ولی الان آرامش مهمتره. مثلا قبلا تایید دیگران برام مهم بود اما الان صداقت برام مهمتره. حالا تاییدم هم نکردن مهم نیست. نوشتن این تمرین ها مغزت رو از اون حالت واکنشی در میاره و میبره به حالت انتخابی. یعنی تو انتخاب میکنی، آگاهی روی ارزش‌هایی که بوده و ارزش‌هایی که هست و واکنشی که میخوای نشون بدی. پس شاید به ظاهر تمرین ساده‌ای بیاد اما به شدت کمک کننده است. یادتونه در مورد مرزبندی با هم دیگه صحبت کردیم توی این اپیزود. ما گفتیم مرزها دارن ساخته میشن اما حالا نیازه که این مرزهایی که داره ساخته میشه تثبیت بشه. خب برای اینکه مرزها تثبیت بشن، مرزهای جدید، بیا هفته به هفته، 3 روز به 3 روز، 4 روز به 4 روز، هر بازه زمانی که خودت صلاح میدونی تمرین کن. یک مرز رو مشخص کن و مثلا روش آگاه باش. برای یه هفته روش آگاه باش. مثلا من وارد بحث های فرسایشی نمیشم. من وقتی که خستم، وقتی که ناراحتم جواب فوری نمیدم. یعنی آگاه هم و دستم میکشم برای جواب دادن. یک مرز کوچیک اخلاقی برای خودت بذار، یا یه مرز کوچیک نمیدونم خود مراقبتی، یه مرز کوچیکی، یک مرزی که متفاوت باش و روی اون مرزت آگاه باش. هفته بعد یه مرز جدید برای خودت تعیین کن. در مورد پنجره تحمل براتون صحبت کردم، گفتم بزرگ شدن پنجره تحمل میتونه بعد از گذر از بحران‌ها به ما توی عمیق‌تر شدن معنای زندگیمون کمک بکنه. ببینید وقتی ما تحریک میشیم بدن قبل از ذهن واکنش نشون میده. این رو کامل توی یه اپیزود براتون صحبت کردم و در مورد کتابش هم صحبت کردم براتون. پس شما آگاه باشین به واکنش بدن. بدن زودتر از ذهن داره واکنش نشون میده. اگر جایی ضربان قلبتون بالا رفت، گر گرفتین، عصبانی شدین یا بی‌حس شدین، سه تا کار انجام بدین. این سه تا کار خیلی ساده است. پس هر جایی که واکنش بدن رو دیدین، واکنش بدن رو دیدین به صورت فیزیکی، واکنش بدن رو دیدین، این سه تا کار رو انجام بدین. نفستون رو مدیریت کنید. اگر که ضربان قلبتون خیلی بالا بود و تمرین تنفسی حالتون رو خرابتر میکرد، این تمرین رو انجام ندین. اما اگر دیدین اوکیه و بهتون فشار نمیاره، یه تنفس زمانبندی شده داشته باشین. مثلا 3-4 تا نفس بکشین که دمتون 4 ثانیه باشه، بازدمتون 6 ثانیه. و بعد توی همون حالت، بعد اینکه نفس کشیدین، تماس کف پاتون رو به زمین احساس کنید، گراندینگ کنید و یه جمله‌ای به خودتون بدین، بگین. میتونید مثل مانترا تکرارش کنید: من امنم، من در امنیت هستم، من در کنار خودم هستم. یکی از این جمله ها رو. باز ممکنه الان پیش خودتون بگید که من ممکنه که با این تمرین چه حالی بهم دست بده، اصلا این تمرین مفیده. من به شما میگم که اگر با آگاهی انجام بشه میتونه مفید باشه. پس واکنش بدن رو که دیدیم، برای بالا بردن ظرفیت تحملمون به واکنش بدنمون توجه میکنیم و تمرین نفسی، تمرین گراندینگ، یعنی تماس کف پا با زمین رو، یا حالا اگر نشستیم تماس پاها به زمین رو، یک تماس اون جایی که به زمین اتصال داره رو میبینیم و حس میکنیم و یه جمله‌ای به خودمون میگیم و تکرارش میکنیم که حس امنیت به ما بده. و این تمرین خیلی ساده اون قسمت منطقی و قشر منطقی مغز رو دوباره فعال میکنه. یادتونه گفتم که روایت ما تغییر پیدا کرده؟ همین چند دقیقه پیش گفتم ما باید روایت جدیدی بسازیم و ذهن ما در حال بازنویسی داستان زندگیمونه. خب پس اینجا باید ما آگاه باشیم و این بازنویسی رو خودمون انجام بدیم. اگه بسپاریمش دست ذهن و بخواد به صورت خودکار این کار رو انجام بده، به جرات میتونم بگم که نتیجه اینه که منفی مینویسدش. ازت میخوام که همون کاغذی که برداشته بودی، اگر اون 3 ستون رو نوشتی، زیرش یه جمله بنویسی: بعد از این بحران من آدمی شدم که، و واقع‌بین باشی. مثلا محتاط‌تر شدم، عمیق‌تر شدم، خسته‌تر شدم ولی واقعی‌تر شدم، مهربون‌تر شدم، همدل‌تر شدم. یه چند جمله این شکلی برای خودت بنویسی یا تکرارشون بکنی، با خودت تکرار کنی که بعد از این بحران تو خودت رو چه آدم جدیدی میبینی، چه ویژگی هایی به ویژگی های تو اضافه شده. و مورد بعدی که میخوایم صحبت کنیم در موردش بحث خشم هست. گفتم به شما خوب نیست ما اگر خشم پراکنده داشته باشیم و نتونیم کنترلش کنیم. خشم هدایت شده باید داشته باشیم. ما نمیخوایم خشم رو سرکوب کنیم. بچه‌ها اینو حواستون باشه، ما به هیچ وجه هیچ احساسی رو سرکوب نمی کنیم، اما یا احساسات رو مشاهده میکنیم یا بهشون جهت میدیم. از خودت بپرس هر زمانی که خشمگین شدی، اگر خواستی آگاهانه به خشمت نگاه کنی، از خودت بپرس که این خشم دقیقاً الان درباره چیه، پشت این خشم من در چه ارزشی هست. و سوال بعدی اینه: اون ارزشی که من به خاطرش خشمگین شدم رو تو زندگی کوچیک خودم چجوری میتونم اجرا کنم؟ و زمانی که خشمگین میشی 3 سوال رو از خودت بپرس: این خشم دقیقا درباره چیه؟ پشت این خشم چه ارزشیه؟ و این ارزش رو من تو زندگی خودم چطوری میتونم اجرا کنم؟ مثلا اگه تو در مورد بی‌عدالتی خشمگین شدی، ببین میتونی تو محیط کوچیک خودت عادل‌تر رفتار کنی یا نه. حالا چرا؟ اینجاست که خشم تو باعث رشد تو شده. خشم تو از حالت انفجاری تبدیل شده به یک جهتی که به تو قرار چیزی که از بیرون تو رو خشمگین میکنه از درون در تو ساخته بشه. یعنی تو از درون اون بیسش برای تو داره ساخته میشه. یادتونه توی اپیزود قبلی من در مورد همدلی صحبت کردم، گفتم یه سری از آدم ها تو روزهایی که حالا همه چیز خوبه و بحرانی نیست، همدلی رو جوری در خودشون به وجود آوردن و تمرین کردن روش، که میتونن بدون فیلتر با همه آدم ها توی این روزها همدل باشن، که خیلی هم کار سختیه. اینم همینطوره، یعنی ما اگر بتونیم اون خشم انفجاری رو تبدیل بکنیم به جهت، خیلی کار بزرگی در برابر خودمون کردیم. هر آن چیزی که از بیرون ما رو خشمگین میکنه، یعنی نگاهی ما بهش داریم که تو زندگی خودمون هم ممکنه این باشه. خیلی خوبه که ما برگردیم و ببینیم که تو زندگی خودمون میتونیم اون عامل خشم رو از بین ببریم یا نه. و برای مورد آخر، من میخوام به شما بگم که تمرین ادامه دادن رو داشته باشین. من توی یه اپیزود کامل در مورد مسئولیت پذیری حرف زدم، نمیدونم فکر کنم 10 بهمن بود، اما الان تکرار میکنم که ادامه دادن لازم نیست که حتما یه کار بزرگ باشه یا کار قهرمانانه ای باشه. من که به نظر خودم تک تک ما مردمی که مردم ایرانی، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، قهرمان هستیم. ادامه دادن ما به این شکل کار هر کس نیست. من دوستای خارجیم خیلی بهم پیام میدن و حالمو میپرسن. با یکیشون چند روز پیش که حرف میزدم گفتم ببین، وقتی حال منو میپرسی من نمیتونم دقیق برات توضیح بدم، چون تو فقط باید ایرانی باشی تا بفهمی من چی میگم. تو در کشوری به دنیا اومدی و بزرگ شدی و زندگی کردی که چیزهایی که من اینجا دارم تجربه میکنم اصلا برای تو تعریفی نشده. مثل اینه که تو آدم نابینایی هستی و من دارم از رنگها برای تو میگم. مسلما تو میدونی که رنگها هستن، اما نمیدونی چه شکلی هن، چه رنگی هن، کجاها میتونی ببینیشون. حال ما هم الان اینطوریه. پس من شخصا هر ایرانی رو یک قهرمان میبینم و میخوام بهتون بگم که همین ادامه دادنی که هست، همین اپیزودی که شما تا اینجا گوش دادین، همین تلاشی که دارید میکنید، مسئولیت پذیری هایی که دارین، با وجود همین غمی که روی قلبمون هست، خودش یه کار قهرمانان است. نیازیست ادامه دادن حتما کار بزرگ و ماورایی باشه. یه کار بدنی، یه فعالیت فیزیکی کوچیک در طول روز، یه ارتباط عمیق و دوستانه با یک نفر، حالا تماسی، پیامی، حضوری، و یه کار هدفمند کوچیک هر روز، مثل یه پیاده روی کوتاه، یه پیامی که به یه نفر بدی یا یکی از کارهای عقب افتاده تو انجام بدی، میتونه حکم ادامه دادن روزمره رو داشته باشه. و این ادامه دادن ما در تمام این روزها، چه 40 روز گذشته و 40 روز آینده، از ساختن و ادامه دادن هر روز شکل میگیره. ما هر روز رو برای همون روز ادامه میدیم و بعد به خودمون میایم و میبینیم که با هر سختی که بود مثلا یه سال رو ادامه دادیم. حالا ما ادامه دادن رو در زندگیمون حفظ میکنیم و قطعا امید داریم که شرایط از بیرون هم بهتر بشه. من الان دارم در مورد از درون دارم حرف میزنم، در مورد خودمون دارم حرف میزنم. و یادت نره که با خودت هم دل باشی. اگر که مثلا امروز این اپیزود رو گوش دادی و حالا رفتی و یکم بهتر از روز قبل عمل کردی ولی فردا اینطوری نبودی، نپرس چرا اینطوری شدم. بگو که واقعا با این حجم از فشار خیلی طبیعیه، همین که الان من یه روزم تونستم باشم خوبه، حالا برای فردا دوباره تلاش میکنم. ببین، همدلی با خودت انگیزه رو کم نمیکنه، مطمئن باش. فکر نکن که باید به خودت سخت بگیری این روزا رو تا بتونی از جات بلند شی. اتفاقا اگر با خودت همدل باشی، اون انگیزه تو پایدارتر میشه. و یه چیزی هم که در آخر میخوام بهت بگم، میخوام رو خودت فشار نذاری. ما امروز در مورد رشد پس از آسیب حرف زدیم، ولی واقعا اجباری نیست که همه ی آدم ها بعد از بحران رشد کنن و قرار نیست همه ی ما از این بحران قوی تر بیایم بیرون. من فقط این اپیزودو ضبط میکنم برای اون کسایی که میخوان با جنبه‌های مختلف این شرایط آشنا بشن. فقط تمرینایی که دادیم برای این بود که اگر آگاهانه انجامشون بدی، ممکنه بحران تو رو عمیق‌تر بکنه، ممکنه چیزی برای تو داشته باشه، ممکنه اصلا اتفاق نیفته، چون واقعا شرایطی که این روزا تجربه می‌کنیم، حتی اسمشو بحران هم نمیشه گذاشت. من بحران گذاشتم ولی واقعا بحران هم نیست، از بحران گذشته. ما هیچ وقت نتونستیم جلوی بحران ها رو بگیریم و فکر میکنم بازم نتونیم. همیشه یه روز بوده که ما بلند شدیم و روز عادیمون رو داشتیم زندگی میکردیم و شبش یه اتفاقی افتاده که حتی فکرش هم نمیکردیم. اما بچه ها، میتونیم انتخاب کنیم که چه آدمی باشیم، چه در زمان بحران چه در زمان بعد از بحران. الان وقت خوبی برای تمرین کردن نیست. مسلما ذهنی که در حالت هشدار و بقاست اخلاق مداری و تمرین پذیری نداره، آموزش پذیر نیست. اما برای کسایی که قبل از این حالا یه مرحله رو خودشون کار کردن، ممکنه این تمرین ها، این آگاهی ها، این ذهن آگاهی ها کمک بکنه تا از هر بحرانی در زندگی درسی داشته باشن. به هر سو من کلن روی مود اینم که شما فشار رو خودتون نذارید. شرایط به اندازه کافی سخت هست، بلا تکلیفی هست، اما ادامه دادن های کوچیک روزمره، پیدا کردن معنا در زندگی روزمره، اخلاق مداری، خشم هدایت شده، انسان بودن، همدل بودن، همه اینها میتونه کمک کننده باشه. حالا برای اینکه این اپیزود از حالت حالا فقط توضیحی درات بیرون و عملیاتی بشه، من از شما یه خواهشی دارم. اونم اینه که اگر تمرین ها رو انجام دادین، بیاین و فیدبک بنویسین، کامنت بنویسین که بقیه دوستانی هم که اینجا هستن ببینن که شما دارید تمرینات رو انجام میدید. و ازتون خواهش کنم که اگر واقعا تصمیم گرفتین که قدمی بردارین، از انجام دادن همین تمرین های ساده و زندگی کردن و ادامه دادن هر روز برای همون روز شروع کنید. مسئولیت های کوچیکی که داریم، حتما اپیزود مسئولیت پذیری رو گوش بدین. نمیدونم 10 بهمن بود یا نه، الان یادم نیست، ولی دیسکریپشنش رو نوشتم در مورد مسئولیت پذیری، اگه بخونید متوجه میشید. و تمام، من بازم ازتون تشکر میکنم که اینجا این، فکر کنم این اپیزودم طولانی شد. بازم ممنون که برام کامنت مینویسین و میگید که تا اون آخرش گوش دادین و کامنت های دیگه که میذارین. من برای عزیزان از دست رفته این انتهای اپیزود یه آهنگی میذارم، با هم دیگه گوش کنیم و بعدش هم که دیگه از خدمتتون مرخص میشم. امیدوارم که اپیزودهایی که این روزا ضبط میکنم براتون مفید باشه و حتی با درد از این بحران هم گذر کنیم. درسته که ما هیچ وقت فراموش نمی کنیم، اما امیدوارم تبدیل به انسان‌هایی بشیم که رشد پس از آسیب رو تجربه کردن، رشدی کرده باشیم که هم به خودمون هم به دیگران بتونیم کمک کنیم. مراقب خودتون باشین. فعلا خدافظ.